بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله حسبی الله و نعم الوکیل ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. در بحث رجالیمون در جلسه گذشته عرض شد که ثابت شدن وثاقت راوی، ثقه بودن راوی، مهمترین راه و رکن اصلی حجت بودن خبر راوی هست. منتها ثابت شدن ثقه بودن و موثق بودن راوی گفتیم دو تا راه داره، توثیق خاص و توثیق عام، توثیقات خاصه و توثیقات عامه. در جلسه قبلی توثیقات خاصه را عرض کردیم که راه‌های مختلفی در توثیقات خاصه است. یکیش نص معصوم علیه السلام است که تصریح بکنه که فلان راوی برای ما ثقه است، مثلا زکریا ابن آدم قومی را امام رضا علیه السلام فرمود که المأمون و الدین و دنیا. خب پس بنابراین این دیگه ثقه بودنش ثابت میشه. دوم، یکی از اعلام متقدمین صراحتن بیان کنه که فلان راوی ثقه هست، مثل مرحوم برقی، کشی، ابن قولوی، شیخ صدوق، شیخ مفید، نجاشی، شیخ طوسی و امثال اینها به وثاقت راوی شهادت بدن، تصریح بکنند. که البته چون گفتیم این حجیت قول ثقه همچنان که در احکام شرعیه حجیت داره، در موضوعات شرعیه هم در اصول ثابت شده که حجیت داره. دلیل راه سوم، یکی از اعلام متأخر از شیخ طوسی، مثل مرحوم شیخ منتجب الدین، ابن شهرآشوب و دیگر این بزرگانی که به عصر زمان روات اینها نزدیک بودن و کتب رجالی که در اون زمان تألیف شده بود دم دستشون بوده، ولذا اعلام متأخر از شیخ طوسی هم اگر مثل شیخ منتجب الدین ابن شهرآشوب که متوفای 585-588 بودن اینها و امثال اینها که به عصر روات عصرشون نزدیک بوده و همچنین کتب رجالی که در اون عصرهای متقدم تألیف شده بوده دم دستشون بوده، ولذا به توثیق اونها و تضعیف اونها ما باید اعتماد کنیم. اما یه سلسله متأخرینی که مثل مرزا استرابادی، سید تفریشی، مرحوم محقق اردبیلی، مرحوم قحبایی، مرحوم علامه مجلسی، محقق بهبهانی، اینها توثیقاتشون چون مبتنی بر حدس و اجتهاده، آنچنان که از کتبشون برداشت میشه، بنابراین ما نمیتونیم قول این چنین رجالی ها را از باب شهادت بپذیریم، چون آرای اینها در حق و روات بر اساس اجتهاد و حدس و در قبول شهادت باید محرز بشه که مستند به حس باشه. منتها توصیقات اینها از راه‌های دیگه قابل ارزش و قابل قبوله که گفتیم، یکیش از باب رجوع به اهل خبره قولشون قابل قبول باشه، این یک راهه. راه دوم گفتیم که حجیت خبری که موثوق و صدور باشه برای ما، این ارزشه و راه‌های وثوق به صدور روایت اینجا از راه‌های توثیق متأخرین هم به دست میاد که بالاخره می‌بینیم در متأخرین مثل مرحوم محقق اردبیلی که معاصر علامه مجلسی بوده، متوفای 1110، مرحوم سید محمد شفیع الموسوی تفریشی از علمای قرن 13 بوده، صاحب کتاب طرائف المقال فی معرفت طبقات الرجال، یا مرحوم آیت الله لزمای بروجردی در ترتیب الاسانید یا تجرید الاسانید، یا مرحوم آقای خویی در معظم رجالشون، اینها به خاطر اینکه خریت این فن بودن و جدی به طبقات رجال اشراف داشتن، اینها در نتیجه از کلمات این چنین بزرگوارها و با مراجعه به این کتبی که اینها نوشتن، مرحوم محقق اردبیلی در جامع الرواد، مرحوم سید شفیع موسوی تفریشی در طرائف و معرفت الرجال، یا مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای بروجردی در معظم رجالشون و کتابهایی که دارن، اینا مراجعه به این کتب از باب اهل خبره به وثوق صدور روایت و توصیقاتی که اینها میکنن برای آدم به نوعی از باب رجوع به اهل خبره برای آدم اطمینان بخش میشه و میتونیم به اصطلاح توصیقات اینها را هم بپذیریم. اینا توصیقات خاصه بود که بحث کردیم. میرسیم در رابطه با توصیقات عامه یه بحث مختصری داشته باشیم. توصیقات عامه یعنی گاهی یک جماعتی را تحت یک ضابطه کلی توصیق میکنند. یه جماعتی را یک ضابطه‌ای برای توصیف کردن اشخاص بیان می‌کنن و این ضابطه کلی یه دفعه می‌بینیم که جمع کثیری را زیر چتر توصیف در میاره، میگه همه اینها ثقه بودن. یکی از توصیفات عامه خصوصا در نزد اهل سنت خیلی جا افتاده است متاسفانه، یه راهش اینه، اینا میگن که مصاحبت و همسفر بودن، هم عصر بودن، رفت آمد داشتن یک معصوم مثل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای این کافی است که انسان اعتماد بکنه که خب این آقا که پیغمبر رو کرات و مرات دیده، پیغمبریشون رو دیده، از صحابه نبی هست، دیگه این بالاترین روش هست که به ما بفهمونه که این آدم ثقه هست. ولذا اینا تمام صحابه نبی را به عنوان عادل و منزه از هر عیب و نقصی اخلاقی و رفتاری پذیرفتن و یکی از اصول جا افتاده اهل حدیث و اشاعره از اهل سنت این مسئله هست، به طوری که این عقیده آنچنان جا افتاده که امام اشعری متوفای 324 ایشون مذهب اهل سنت را به طور کلی گفته به این اصل اساسی استواره که تمام اصحاب نبی را اهل سنت عادل می دونند. چرا؟ چون صحابت و نبی دیگه بالاترین ارزشه، نمیشه اشخاصی در زیر پرتو نور و هدایت و نورانیت رسول اکرم قرار بگیرن و هدایت نشند، را در راه مستقیم نباشند. همه مقدار که پس چنین شرف حضور داشتن در محضر نبی کفایت میکنه. لکن این حرف را اصلا به هیچ عنوان نمیشه پذیرفت، نمیشه اینی اثبات کرد. هر کسی هر نبی را ملاقات کرد و به محضرش مشرف شد، مدتی در اون شهر و اون دیار و اون منطقه و اون زمانی که پیغمبر بوده اینم رفت آمد با پیغمبر داشته، پس حتما چیه؟ این عادل هست و این ثقه هست، اینو نمیشه پذیرفت. خب ما بهترین مدرکمون قرآن مزیده. قرآن مزید میبینیم که صحابه نبی را به دو صنف تقسیم میکنه. صحابه های مورد رضایت خدا و رسول خدا، صحابه هایی که کاملاً در عملشون، در اخلاقشون، در رفتارشون ایثار کردن، فداکاری کردن، جهاد کردن، هجرت کردن، دار و ندارشون رو تا پای جان برای فدا کردن اسلام پیش رفتن و لذا مورد تمجید آیات قرآنن و قابل قبول. اما صحابه هایی بودن در کنار پیامبر اسلام، اینها دارای نفاق، دو چهرگی، هزار چهرگی، دارای قلب مریض، انسانهای وارونه، انسانهایی که توطئه‌گر هستن یا اینقدر ضعیف الایمان هستن که در تحت تأثیر توطئه‌گران قرار میگیرن. چطور ما اینها را بخوایم بگیم عادلند و ثقه هستن؟ مثلا دسته اول ما در تمجید و تعریف و مدح اصحاب نبی، السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عن، آیه 100 سوره مبارکه توبه، اونایی که در ایمان سبقت کردن به یک دیگر، چه از مهاجرین چه انصار و کسانی که به حق پیروی کردن از اینها، بل اینها رضی الله عنهم و رضوا عنه، یا کسانی که در آیه 18 سوره فتح بیعت کردن در تحت شجره، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، خداوند از مؤمنینی که در منا تحت شجره با تو بیعت کردن، جمعی از اهل مدینه اومده بودند و به پیامبر اسلام گرایش پیدا کردن، گوش کردن، ایمان آوردن، دست بیعت دادن، در آیه 18 سوره فتح این تمجید شده ازشون. یا در آیه 8 سوره 8، للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانا، یا در آیه 29 سوره مبارکه فتح، محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خب اینا چنین تعریف شدن. بله، اگر برای ما روشن بشه که آقای زید، عمرو، بچ، تقی، نقی، کی اینا مصداق این آیات هستن. بله قبول میکنیم، باید عادل بدونیم، ثقه بدونیم، تحت نورانیت هدایت آیات قرآن و بیانات رسول اکرم قرار گرفتن و هدایت شدن، درست. اما جمع کثیر دیگری هستند که نه، در آیات قرآن شدیدترین مذمت درباره اینها شده، به اینا منافق گفته شده، منافقی که از کافر و مشرک بدتره. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. خب در سوره منافقون یه سوره اومد به در شأن نزول اینها، برای اینها. اذا جاءک المنافقون، وقتی که منافقان پیش شما آمدند، یعنی صحابه پیغمبر بودن، میدیدن پیغمبر رو، وقتی منافقان پیش شما اومدن، قالو نشهد و انک لرسول الله، و میان میگن بله ما شهادت میدیم تو پیغمبر خدا هستی، خداوند میفرماد بله والله یعلم انک لرسول، خدا میدونه که تو پیغمبرش هستی، اما والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خداوند شهادت میده که این منافقین که میان به تو میگن ما شهادت میدیم که تو پیغمبر خدا هستی، لکاذبون، دروغ میگن اینا. کذب و دروغ که اکبر کبایر هست، دروغ میگن. اینو خداوند میفرماید اینا دروغگو هستن، اینا منافق هستن. ما شما چطور میگید این صحابه پیامبر همشون کلن و ترن عادلن؟ یا منافقینی که در بین مردم دارن رفت آمد میکنن ولی مخفی هستن، اما خدا به پیامبر میفرماید که نه، از این اهل مدینه جمعی کثیری هستن که منافقن، پنهانن، نفاقشون و کفر و شرکشون پنهانه. آیه 101 سوره مبارکه توبه، و من اهل المدینه مردو علی النفاق، بعضی از اهل مدینه اینا رو به سوی نفاق گذاشتن. منتها لا تعلمهم، پیامبر فرمود شما اونو نمیدونید چه هست اینا. لا تعلمهم ضمیر جمعه، نحنو نعلمهم، ما میدونیم اینا چه هست. یا در آیه 12 سوره احزاب میفرماید و از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. به یاد بیار اون زمانی را که منافقین می گفتند و کسانی که یه درجه پایین تر از منافقون بودند، قلبشون مریض بود، خالص نبود، ایمان کامل نداشتند، تحت تأثیر منافقین قرار می گرفتن، اینا چی می گفتن؟ این دو دسته منافقون و کسانی که فی قلوبهم مرضون چی می گفتن؟ می گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. خیلی عجیب، جمله کفر و شرک از زبانشون خارج شده. شما این داره می خواهید بگید همشون صحابه پیغمبرن، پس بنابراین عادلن و ثقه هستن. اینا گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و پیغمبر خدا جز فریبکاری به ما وعده ندادن، وعده های دروغین دادن. کسی به خدا غرور و فریبکاری نسبت بده، به پیغمبر خدا چنین نسبتی بده، اصلا این مؤمنه؟ بلکه نه، این مشرک کافره. موندا در ظاهر یک شهادتینی گفته و خودشو در صف مسلمون ها قرار داده. و تا اینکه بالاخره کسانی که فاسق بودنشون در سوره حجرات آیه ششم این جا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، اگر فاسقی به شما خبر آورد فوری نپذیرید، چون یمکن این دروغ بگه، خبرسازی بکنه. خب این جا اکن فاسقون به نبعین، بس معلوم میشه که فاسقان و فاجرانی بوده در مدینه منوره. یا صراحتن در سوره حجرات خداوند میفرماید اگر جمعی که میان یا پیامبر به تو میگن که ما ایمان آوردیم، بگو نه شما ایمان ندارید، شما اسلام دارید، ظاهرا شما شهادتین میگید و مسلمونید، ایمان هنوز در قلب شما وجود پیدا نکرده. و اینا صحابه پیغمبر بودن، خداوند اینا را اینچنین معرفی میکنه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ولذا کسانی که در جنگ فرار کردن، نه یک بار نه دو بار، ده ها بار در جنگهای و جهادهایی که پیغمبر حضور داشت فرار کردن، مثل آیه 16 سوره انفال و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. کسانی که یومئذ در اون جنگ خونینی که بین مسلمان ها و مشتکین بود، کسانی که پشت کردن به دشمن یعنی فرار کردن، فقط با به غضب من الله، این گرفتار غضب و سخط خدا شده. شما این را میگید چون صحابه پیغمبره هرچه امیر المومنین علیه السلام و مصعب در جنگ احد میگفتن بابا پیغمبر زنده است نمرده، اصلا پیغمبر مرده، خدای پیغمبر که نمرده، کجا فرار میکنید؟ و فرار کردن اینا اکثریت قاطعشون. پس بنابراین وقتی که ما میبینیم درباره جمع کثیری از صحابه به اصطلاح لقب منافق بودن، مرض به اصطلاح قلبشون مریضه، فاسقن، مسلم هستن اما مؤمن نیستن، اینا یا فرار کننده از جنگ، اینا همشون از گناهان کبیره هستن و عملا خداوند فرموده که والله یشهد انهم لکا کاذبون، دروغگو هستن. چطور اینا همشون رو ما ثقه بدونیم؟ این است که ولذا آیات قرآن مجید ده ها آیه وجود داره که این چنینه، جمع کثیری از صحابه پیامبر رو به عنوان منافق، دروغگو، فاسق و فرار کننده از جنگ. و چطور شما صرف صحابه پیامبر بودن را شما میگید توثیق عام این، چون صحابه پیغمبره، هر که صحابه پیغمبر باشه، خیلی از این صحابه حتی در زمان معاویه، در زمان عثمان، اینقدر خبر دروغ زن کردن، حکومت گرفت اونا را شلاق زد. با این صحابه پیغمبر بود میرسیم، مثل انواع ابو هریره و برخی دیگر از اونها. و اما به سنت مراجعه بکنیم، میبینیم که در مسانید خود اهل سنت مثل صحیح بخاری، صحیح مسلم، هر دوتا روایت کردم به سند صحیح از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمود یرد علی یوم القیامت رهط من اصحابی فیهلعون عن الحوض، جمعی گروهی از اصحاب من وارد میشن پیش من، فیهلعون عن الحوض، اینها را از حوض کوثر من میکنن، ترد میکنن، فاقول، من عرض میکنم یا رب اصحابی، ای خدای من، اینا اصحاب من بودن در روز دنیا، چطور اینا را از حوض کوثر ترد میکنن فرشتگان؟ فیقول، خداوند میفرماید انهو لا علم لک بما احدثوا به بعدک، تو نمیدون اینا بعد از تو چه کردن، انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرا، اینا مرتد شدن. در جامع الاصول جلد 11 صفحه 120-121 و احادیث زیادی که به جمعی کثیری از صحابه مرتد شده بعد از رحلت رسول اکرم نقل شده در منابع خود برادران اهل سنت زیاد از اینها وجود داره، لا در منابع شیعه ما هم باز کم نیست از این روایات. پس بنابراین صحابی بودن یک افتخاره، اما به شرط این که تحت نورانیت و هدایت پیامبر خدا قرار بگیره کسی. اما صرف به اصطلاح صحابه بودن نمیتونه عامل افتخار باشه. این مسئله در صحابه ائمه هم هست. صرف صحابه یک امام معصوم بودن مستلزم این نیست که الزاماً ما اون را ثقه و عادل بدونیم. بالاخره خیلی روشنه آخه صرف مصاحبت و صحابه بودن افتخارآمیز نیست برای انسان، اگر انسان تحت تأثیر هدایت درست قرار نگیره. مثلا دوتا زن حضرت نوح و حضرت لوط، این دوتا زن کنار پیغمبر خدا بودن. حضرت نوح که از پیامبران اولوالعزم هم هست، شیخ الانبیا هست، خانومش بالاخره سالیان سال شبان روز در کنار پیغمبر بوده. اما قرآن در آیه 10 سوره تحریم چه می‌فرماید؟ قیلت خلن نار مقد داخلی، به زن حضرت نوح و حضرت لوط، به زنها اینا گفته میشه داخل آتش بشید، مد داخلین، با این کافران و مشرکان و منافقان و جباران و ستمگرانی که وارد جهنم میشن شما هم جز اونا هستید، برید. پس بنابراین صرف صحابه بودن، نه صحابه پیامبر اسلام نه صحابه امام معصوم بودن دلیل بر موثق بودن و ثقه بودن و عادل بودن نمیتونه باشه. از جمله چیزهایی که به عنوان توثیق عام مطرح شده گفتن اگر کسی وکالت داشته باشه از امام معصوم، این هم یه ضابطه کلیست، هر کسی که وکالت داشته باشه از امام معصوم پس حتما این آدم ثقه و موثقی است که امام به او وکالت داده، اموال بیت المال جمع خمس و زکوات اینها رو امام به او سپرده. یک ضابطه کلی وکالت از امام داشتن، در حالی که این حرف حرف غلطی است و منشأ این حرف به اصطلاح چند روایت، از جمله این روایتی که مرحوم کلینی عن علی ابن محمد عن الحسن ابن عبدالحمید نقل میکنه. عبدالحمید میگه شککت فی امر حاجز ابن یزید. حاجز ابن یزید ظاهرا وکیل امام عسکری سلام الله علیه بوده. حسن ابن عبدالحمید میگه من شک کردم در رابطه با این آیه حاجز ابن یزید که انگار آدم کجدستیه، آدم به اصطلاح امینی نیست، ولی زا فجمعت و شیئن، اطلاعاتی جمع کردم، ثم سرت و الالعسکر، رفتم به سامرا، بالاخره با یک زحمتی به محضر امام رسوندم که این حاجز ابن یزید آدم درستی نیست که شما وکالت بهش دادی. فخرج الیه، ظاهرا خود امام را نتونسته ببینه، از طرف امام این خبر برای او از محضر امام به دست او رسید که امام فرمود لیس فینا شک کن ولا فی من یقوم مقامنا به امرنا رد ما مقک الى حاجز ابن یزید. میگه امام علیه السلام فرمود در ما هیچ شک و شبهه ای نیست، نه در خود ما نه در اون کسی که قائم مقام ما شده به امر ما، هرچه از اموال و خمس و زکوات نداری ببر بده به همین حاجز ابن یزید. کافی جلد 1 صفحه 521 در باب مولد امام مهدی علیه السلام حدیث 14. خب کنه این روایت را مدرک قرار دادن، گفتم بس هر کسی وکالت داشته باشه از امام معصوم، هادا یدل و علا کونهی سقتن عادلن امینن، در حالی که نه اینو نمیشه پذیرفت. اولا این روایت اخص از مدعاست، چون مدعا این است که هر کسی که وکالت داشته باشه، ولی ظاهر روایت این است که مراد اون وکلایی که معروف بوده، قائم مقام امام بوده. این غیر از این است که یک آدمی یه سال دو سال حالا در یه جایی جنبه وکالت از طرف امام داشته باشه، یا مثلا از طرف امام وکالت داشته که فلان مزرعه امام را ایشون بکاره، اون وقت برداشت بکنه، سهمی برای خودش برداره، سهمی هم به امام بفرسته، در یه مزرعه در یک منطقه چنین مسئول وکالت هست. اما اون وکالتی که در روایت مطرحه، روایت شخصی بوده که قائم مقام حضرت بوده، مدت طولانی بوده و امام به نوعی به او اشراف داشته، می شناخته، و لذا این دلیل اخص از مدعاست. مدعا کلیه، هر کسی آیا وکالت از امام معصوم داشته باشه میتونیم بگیم اون امین است و ثقه است، این روایت اونو نمی رسونه. و ثانیاً ما نقض زیادی داریم به این قاعده که هر کسی وکالت داشته باشه از امام معصوم یدل بر این که اون شخص ثقه است و عادل، در حالی که ما اشخاص زیادی داریم که از طرف امام معصوم وکالت داشتن، از طرف امام کاظم علیه السلام، از طرف امام باقر علیه السلام، اشخاص مختلف خیانت کردن، مثل علی ابن حمزه بطائنی، زیاد ابن مروان قندی، عثمان ابن عیسی رواسی، اینا از طرف ائمه معصومین وکالت داشتن اما در دنیا طمع کردن و در نتیجه اموال زیادی که در دستشون اینها بود و بعد از رحلت امام به اصطلاح امروزی بالا کشیدند و خوردند و خیانت کردند. در پیش علی ابن ابی حمزه مطائنی نقل شده که 30,000 دینار اون زمان که پول بسیار کلانی میشه، مثل اختلاس‌های میلیاردی امروز، یا پیش زیاد ابن مروان قندی 70,000 دینار، مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه صفحه 240-246 شرح حال اینها را بیان میکنه. پس بنابراین ما به طور مطلق نمیتونیم بپذیریم، یک طور قاعده ای داریم، ضابطه ای داریم به نام توثیق عام، به این عنوان که وکالت از امام داشتن دلیل بر ثقه بودن و عادل بودن شخص بکنین، قابل قبول نیست. بله اگر یک آدمی، یه مردی، آقایی یا خانومی از جانب امام سالیان سال، اگر به اصطلاح سالیان طولانی وکالت داشته باشه و هیچ گونه مذمتی از طرف امام در رابطه با او نرسه، بله اون بعید نیست که بگیم اون شخص به نوعی به طور خاص توثیقش ثابت بشه، و الا به طور مطلق هر وکالتی را نمی شود ما به اصطلاح به عنوان ضابطه کلی و توثیق عام ما بپذیریم. پس بنابراین هر دو توثیق عام مردوده، هم صحابت النبی و الامام المعصوم نمیتونه دلیل بر ثقه و عادل بودن باشه، هم وکالت از امام معصوم نمیتونه دلیل بر وثاقت باشه. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.